4 بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم. 15 دقیقه در کنار شما خواهم بود با مروری بر آخرین خبرها و گزارش هایی که در این بخش خبری خواهید شنید. ایران از انجام یک رزمایش نظامی مشترک با روسیه در دریای خزر خبر داد. رئیس کل بانک مرکزی ایران از ارائه لایحه حذف 4-0 از پول ملی به دولت خبر داد. و فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی از مسئولان وزارت اطلاعات برای بررسی موضوع شکنجه اسماعیل بخشی دعوت کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران روز شنبه از اجرای یک رزمایش نظامی مشترک با روسیه در دریای خزر در آینده نزدیک خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای خانزادی با بیان اینکه روابط دریایی ایران و روسیه در منطقه خزر طی سالهای اخیر به گفته او به شدت تعمیق یافته، گفت در دریای خزر اجازه حضور هیچ نیروی فرامنطقه‌ای را نمی‌دهیم. این فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران گفت رزمایش‌های مشترک ایران و روسیه ایران را به سطوح بالاتری از همکاری در دریا از جمله در زمینه‌های راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی خواهد رساند. این برای سومین بار در 4 سال اخیر است که ایران و روسیه رزمایش‌های مشترکی را در دریای خزر انجام می‌دهند. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میگوید لایحه حذف 4-0 از پول ملی روز شنبه به دولت ارائه شد. رئیس کل بانک مرکزی با اعلام این خبر در جلسه‌ای با فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه ابراز امیدواری کرد که این لایحه هرچه سریع‌تر تصویب شود. حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس روز یک شنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت دلیل حذف 4-0 از پول ملی را از قول رئیس کل بانک مرکزی از دست دادن 30% ارزش نقدینگی سرگردان به دلیل تورم توصیف کرد. هیئت دولت سال گذشته نیز طرح تغییر واحد پول ملی ایران را از ریال به تومان تصویب کرده بود، اما این لایحه هنوز در مجلس تصویب نشده است. پیشنهاد حذف 4-0 از پول ملی ایران پیش از این نیز بارها از سوی مجلس و دولت‌های گذشته مطرح شده، اما در نهایت در مجلس تصویب نشده است. فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه خود از مسئولان وزارت اطلاعات برای بررسی اظهارات اسماعیل بخشی در مورد آزار و شکنجه در زمان بازداشت و همچنین ارائه گزارش در این باره دعوت کرد. موضوع شکنجه اسماعیل بخشی همچنان خبرسازه. همچنین غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه امروز در مورد موضوع شکنجه آقای بخشی نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه گفته که اگر شکایت کند دادستان وارد می شود. اما جزئیات بیشتری داریم در این خصوص همراه با بابک غفوری آذر که همکنون در استودیو حضور دارد.
محمد، همین موضوعی که اشاره کردی درباره اظهارات آقای محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه تازه ترین تحول پیرامون موضوع دامنه‌دار ادعای شکنجه اسماعیل بخشی که طی 2 روز اخیر در واقع میتونیم فضای رسانه‌ای ایران رو تحت تاثیر قرار داده. امروز آقای محسنی اژه‌ای مطابق روال هفتگی نشست خبری با نمایندگان رسانه‌های گروهی داشت و اونجا درباره موضوعی که آقای بخشی مطرح کرده ازش سوال شده. اون طور که آقای اژه‌ای اشاره کرده گفته که از دیگران شنیدم که نامه‌ای خطاب به وزارت اطلاعات نوشته شده از جانب آقای بخشی و به گفته آقای اژه‌ای علل قاعده وزارت اطلاعات پیگیری میکنه، البته نگفته که این پیگیری چه زمانی انجام میشه و به چه نحوی هست، و گفته که اگر آقای بخشی شکایت کنه دستگاه قضایی هم وارد میشه، ولی گفته که همه اینا بستگی داره که بدونیم موضوع چگونه است. یعنی به طور قطعی آقای اژه‌ای نخواسته که لزوماً از آغاز پیگیری قوه قضاییه خبر بده، اما مجموع این صحبت ها رو میتونیم به
عنوان مدعی العموم وارد نشده قوه قضاییه،
اینو تایید نکرده هنوز که حتی این موضوع سوره انجام خواهد شد. به نوعی میتونیم بگیم اما در مجموع این اولین واکنشی است که قوه قضاییه داره به این موضوع شکنجه آقای بخشی مطرح میکنه و نشون میده، تا اینکه در ادامه ببینیم که از جانب مقام های اجرایی تر قوه قضاییه مثل دادستانی واکنشی خواهیم دید یا نه.
بابک تو مجله نیمروزی هم با ما بودی و این خبر رو دنبال کردی به صورت مبسوط. واکنش های دیگه هم بود، بد نیست که در اینجا که به واکنش آقای اژه‌ای اشاره کردی به اون واکنش هم بپردازیم تا الان یه جنبندی ازش داشته باشیم.
عمده واکنش‌های امروز از جانب نمایندگان مجلس بود، به ویژه نمایندگانی که به نوعی نزدیک به فراکسیون امید که نزدیکتر هستش به اصلاح طلبان محسوب میشه ابراز شده بود. همین امروز صبح قبل از اینکه نشست علنی مجلس باشه، آقای مطهری نایب رئیس مجلس ایران در روزنامه اعتماد مقاله‌ای رو منتشر کرده بود که مرتبط با همین موضوع آقای بخشی بود. اونجا آقای مطهری نوشته بود که وزارت اطلاعات باید اطلاع رسانی کنه که اگر ادعاهای اسماعیل بخشی صحت داره بر اساس چه مستند قانونی چنین رفتاری در قبال او انجام شده. عنوان سرمقاله هم مایه شرمساری است و گفته که روایت اسماعیل بخشی همه وجدانهای بیدار و حامیان حقوق شهروندی رو هوشیار کرده، در مجموع مقاله تندی محسوب میشه. بعد از این موضوع بود که تعدادی از نمایندگان فراکسیون امید گفتن که میخوان از وزارت اطلاعات دعوت کنن که بیاد در نشست فراکسیون حاضر بشه و توضیح بده درباره این موضوع که مطرح شده. در کنارش علیرضا رحیمی عضو هیئت رئیسه مجلس هم در صفحه شخصیش در توییتر نوشته که علی لاریجانی رئیس مجلس با پیشنهاد او برای رسیدگی به ادعاهای آقای بخشی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس موافقت کرده. دیروز هم که آخر وقت خبر اومد که 34 تشکل دانشجویی در نامه سرگشاده‌ای به محمود علوی وزیر اطلاعات خواستار برگزاری مناظره با او و اسماعیل بخشی برای روشن شدن موارد مطرح شده توسط آقای بخشی شده بودن.
همونطوری که شنیدید بابک غفوری آذر اشاره‌ای داشت به ماجراهایی که در خصوص ادعای شکنجه از سوی اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران معترض شرکت نیشکر هفت‌تپه داشته. غلام حسین محسنی اژه‌ای هم در این خصوص وارد عمل شد و واکنشی نشون داده و گفته اگر اسماعیل بخشی شکایت کنه دادستان وارد میشه. شما هم اگر نظری در این باره دارید میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید بر روی شبکه تلگرام ما و همچنین بر روی پیامگیر 24 ساعته ما. یک خبر رو هم به آگاهیتون برسونم. مسعود قادی پاشا مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران روز یکشنبه گفت گزارش آسیب شناسی پزشکی قانونی نشان داده است که راننده اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات سکته قلبی نکرده است. حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان در محوطه دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی هفته گذشته 10 کشته و 28 زخمی بر جای گذاشت. مسئولان دانشگاه آزاد در ابتدا دلیل واژگونی اتوبوس را سکته راننده اعلام کرده بودند. مسئولان اورژانس تهران ساعتی بعد این ادعا را رد کردند و به نظر تخصصی پزشکی قانونی موکول کردند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حرکت پناهجویان در آبهای کانال مانش همین روزها خبرساز بوده و ما خبرها و گزارش‌هایی در این باره داشتیم، از جمله اینکه تعدادی از این پناهجویان ایرانی بودند. به دنبال حضور گسترده واحدهای گشتی بریتانیا در آب‌های کانال مانش، از روز شنبه نیروهای فرانسه هم برای جلوگیری از حرکت پناهجویان از این آبراه به سوی سواحل بریتانیا وارد عمل شدند. بر پایه گزارش‌ها از اوایل آبان ماه امسال، به ویژه پناهجویان ایرانی، افغان و سوری بر شدت تلاش خودشون برای گذر کردن از این مسیر پرمخاطره آبی و رسیدن به بریتانیا اضافه کردند. بشنویم جزئیات بیشتری رو در گزارش شهرام میریان.
بر پایه آماری از آغاز تا پایان ماه دهم سال گذشته میلادی، تنها 105 پناهجوی ایرانی، افغان و سوری از راه آبی کانال مانش در شمال فرانسه خود را با قایق به سواحل جنوبی بریتانیا رساندند. از 2 ماه و اندی پیش به این سو این حرکت اما سرعت بیشتری به خود گرفته و تا 6 روز پیش 434 پناهجوی اکثراً ایرانی موفق شدند این مسیر 34 کیلومتری آبی را به سوی بریتانیا پشت سر بگذارند. با آغاز فصل زمستان و افزایش سرما در این مسیر و همچنین جلوگیری از احتمال تلفات انسانی، در حال حاضر 5 کشتی بزرگ بریتانیایی در این آبراه سرگرم گشت‌زنی هستند. و از روز شنبه این هفته فرانسه هم با ارائه یک برنامه عملیاتی با هدف جلوگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی به این آبها بر دامنه فعالیت‌های خود افسوده. به گفته وزیر کشور فرانسه، گذر از مانش و رسیدن به بریتانیا نه تنها برای پناهجویان ممنوع است، بلکه فوق‌العاده هم خطرناک است. وی همچنین تاکید کرده که تمام حرکات غیرقانونی پناهجویان از طریق هوا هم کنترل می شود. از طرفی وزیر کشور بریتانیا نیز با اشاره به گشتنی شناورهای کشورش در این مسیر آبی گفته پناهجویان همچنان در تلاشند با قایق‌های لاستیکی و اکثرا بدون جلیقه نجات از شمال فرانسه خود را به سواحل بریتانیا برسانند. شمار کل این گونه پناهجویان در سال گذشته میلادی به گفته وزیر کشور بریتانیا 539 تن بوده. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین، در گفتگو با رادیو فردا گفته اکثر پناهجویان ایرانی که وارد مسیر آبی شمال فرانسه به جنوب بریتانیا شده اند کسانی هستند که پیش از این در صربستان به سر می بردند.
با توجه به اطلاعاتی که ما داریم، به ویژه پناهجویان ایرانی که این اواخر با قایق به بریتانیا رفتن، ایرانیایی هستند که در این چند ماه گذشته به یک نحوی خودشون رو به کشور صربستان رسونده بودن و توی این ماه‌ها تونستن راه‌هایی پیدا بکنن که خودشون رو به فرانسه برسونن و از اونجا به بریتانیا. اکثر این پناهجویان، به ویژه پناهجویان ایرانی که از فرانسه خودشون رو به بریتانیا با قایق می‌رسونن، می‌بایستی از اخشار پولدار جامعه باشن. چیزی حدود 5000 پوند فقط برای این مسیر میبایستی خرج بکنن خودشون رو به بریتانیا برسونن و این نشون میده که الان مسائل اقتصادی و نداشتن آینده و مسائل تحریم و اینا پیش اومده و عده خیلی زیادی که تحصیل کرده هستند بتونن یک آینده بهتری رو سازماندهی بکنن.
حمید نوذری در پایان این گفتگو علت ورود پرشتاب پناهجویان ایرانی، افغان و سوری در این اواخر از مسیر آبی کانال مانش به بریتانیا را در خروج این کشور از اتحادیه اروپا که قرار است کمتر از 3 ماه دیگر عملی شود جستجو کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه 2 پیام تلفنی داریم از شنوندگان رادیو فردا، با هم بشنویم.
پیامی دارم برای همه هنرمندا. قبول بکنید که شما بیشتر از همه تحت تأثیر وجود حکومت اسلامی قرار گرفتین و نمیتونین اون جوری که هنرتون رو باید مثل افراد خارجی بخواین نشون بدین نشون میدین. اون موقعی که نیاز داریم پشت کارگرها و دانشجوها و کارمندا و معلما و همه کسایی که تحت اعتصاب هستن و مخالف جمهوری اسلامی هستن، شما هم مثل استاد شجریان، مثل استاد ناظری پشت مردم قرار بگیرین، نه بر علیه مردم سکوت بکنین، حرف نزنین به خاطر اینی که شرایطتون به خطر میفته. حتی روی من، به ورزشکارا، به تمام کسانی که خودشونو قیم میکنن، فقط میخوان ببینن کی اتفاقی میفته و برن پشت مردم و با مردم همسو بشن. برید از حالا، برید پشت مردم و نشون بدید به همه مردم که شما هم جزوی از مردم هستید، شما تافته جدا بافته نیستید.
آقای همتی، رئیس بانک مرکزی، فرمودن که ما همه در یک کشتی هستیم و ما مقابل صادرکنندگان نیستیم. البته من نمیدونم منظورشون کدوم صادرکنندگان هست، ولی در کل برای شفافیت موضوع خدمتشون عرض میکنم که آقای همتی، ما همه در یک کشتی نیستیم. ما در ایران یک کشتی داشتیم به اسم کشتی نظام که سرنشینانش همون 200 فامیل مشهور و حالا جنهای خوب و آخوندها و اینها بودن. بنابراین حالا که موقع رفتنه، لطفاً ما رو وارد این کشتی نکنید و ما هم وارد این کشتی نخواهیم شد و شما یک رهبر داهیانه دارید که این کشتی رو تا اینجا هدایت کرده، بقیهش هم هدایت خواهد کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر دریافت پیام‌های شما هستیم درباره مسائل سیاسی روز، مسائل اجتماعی و همچنین مسائل فرهنگی. 2020212212 رو فراموش نکنید و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام راه دیگری است.